المجال. تحقیر کردن علم و عالم ابلهانه ترین کار ممکن است و فقط کسی مثل دموقرازه می تواند به آن تن در دهد. همه شما حتما حضور ذهن دارید که در اجرای این اصل، یعنی تحقیر علم و عالم، هم ما بیشترین تأکید را داشتیم و هم دموقرازه بیشترین اهتمام و پایبندی را. عمل به این توصیه در هر زمان و مکان و برای هر حکومتی می تواند راه میانبر به سمت سقوط و هلاکت را هموار کند. نیت یا دلیل ما در مورد ترغیب هرچه بیشتر دموقرازه به این دستورالعمل، گشودن و هموار ساختن همین راه میانبر بود. اما دلیل و اهتمام بیش از حد دموقرازه برای عمل به این توصیه به واقع برای خود ما هم چندان روشن نیست. پیشبینی ما این بود که دموقرازه از میان همه دستورالعمل ها این یکی را نپذیرد یا لااقل کمی مقاومت کند، چرا که با نفی و طرد دانش و اهل دانش پیش و بیش از هر کس خودش دچار آسیب و زیان می شود. با پذیرش و اهتمام او به اجرای این دستورالعمل، ما اگرچه متعجب ولی در این حال مطمئن شدیم که به اهداف از پیش تعیین شده می رسیم که رسیدیم. آنچه از این پس ما باید انجام بدهیم به خدمت گرفتن علم و عالم است و همچنین هنر و هنرمند. اینها ابزار و ادواتی هستند که به راحتی می توانند در اختیار ما قرار بگیرند و بیشترین و مؤثرترین نقش و کاربرد را داشته باشند. چرا باید به سلاحی علیه ما تبدیل شوند؟ علم و عالم، هنر و هنرمند مثل هر کالای دیگری قابل خرید و فروشند. هنر ما و شما باید خرید به موقع و به قیمت این کالاها باشد. این که بر این معامله عنوان هنر می‌گذارم اغراق و مبالغه نیست. آیا کارشناسی طلا و جواهر، تمیز دادن اصل از بدل و تعیین قیمت برای هر قطعه طلا و جواهر هنر نیست؟ آیا اعطای لقب و عنوان هنرمند به چنین کسی اغراق و مبالغه است؟ کارشناسی علم و عالم و هنر و هنرمند به مراتب از این کار دشوارتر، ظریفتر و هنرمندانه تر است. کارشناسی و تعیین مبلغ جای خود، تشخیص زمان مناسب برای خرید از ظرافت و حساسیتی خاص برخوردار است. اگر شما برای خرید یک هنرمند زودتر یا دیرتر از زمان مناسب خودش اقدام کنید، قطعاً به نتیجه مطلوب نمی رسید. به فرض اگر شما زودتر از زمان موعود، یعنی زمان خاص یک هنرمند، به سراغش بروید، با قیمتی گزاف و ادعاهای عجیب و غریب مواجه می شوید. در صورتی که همین هنرمند وقتی به پختگی رسید، قدر و قیمت واقعی خود را می فهمد و هنگام معامله رفتاری عاقلانه تر از خود بروز می دهد. حال اگر این هنرمند به پختگی و شکوفایی و ثمردهی رسید و شما از او غافل ماندید، یعنی سراغش نرفتید و تحویلش نگرفتید، شروع می کند به کجتابی و مخالف خانی و تحریک دیگران علیه حکومت. در این مقطع هم باز بهترین و درست‌ترین کار گشودن باب معامله و اقدام برای خرید است، ولی شما ناچار می‌شوید که چند برابر قیمت سابق را بپردازید بی آنکه آرامش و اطمینان مورد نیازتان را به دست آورید. در این باب دقایق و ظرائف فراوانی وجود دارد که شرح و بستشان جلسه‌ای مستقل می‌طلبد. دروغ گفتن هنر نیست. هنر این است که شما بخشی از حرف راست را به مردم انتقال دهید با القاء این حس که همه ی حرف راست را بیان کرده اید. این کار البته بسیار دشوار و به همین دلیل هنر است. دروغ گفتن به این دلیل هنر نیست که حقیقت دیر یا زود آشکار می شود و آبروی انسان دروغگو بر باد می رود و اعتماد مردم به کلی سلب می گردد و هیچ سرمایه‌ای به اندازه اعتماد و اطمینان مردم ارزشمند نیست. این سرمایه را به هر قیمتی که شده باید به دست آورد و به هیچ قیمتی نباید از دست داد. با این سرمایه همه کار می شود کرد و بدون آن هیچ کار نمی شود کرد. این درست است که گفتن حقایق به مردم با حفظ قدرت و حکومت مغایرت دارد، ولی برای پوشاندن حقایق الزامی به دروغ گفتن نیست. شما می توانید حقایق ناگفتنی را در زیر انبوهی از حرفهای راست بپوشانید و به راستی و درستی شهرت پیدا کنید. همیشه حرفهای راست فراوانی وجود دارد که گفتن و شنیدنش هیچ ضرری ندارد و هیچ منفعتی را به مخاطره نمی اندازد. آنقدر چشم و گوش مردم را از حرفهای راست بی ضرر و بی خاصیت پر کنید که مجال فکر کردن در مورد حقایق خطرناک را پیدا نکنند. در این صورت مردم روشن‌ترین حقایق را هم تا از زبان شما نشنوند باور نمی کنند. بخورانید تا خوردن را بتوانید. بله، توصیه ما به دموقرازه درست خلاف این دستورالعمل بود. توصیه دائمی ما به او و اطرافیانش این بود که در دوران 2 ساله خدمت تمام هم خود را مصروف خوردن و بردن کنند، به نحوی که حتی یک قطره هم از دستشان نچکد و نصیب دیگران نشود. برخلاف تحلیل برخی از دوستان، انگیزه ما برای این اقدام یا توصیه مدام فقط رسیدن به منافع مالی، آنی و کوتاه مدت نبود. اگرچه نیل به این منافع مالی کلان را هم انکار نمی کنیم، از آنجا که تمام خورده ها و برده های دموقرازه و گروهش به دست ما می رسید و نزد ما به امانت سپرده می شد، طبعا ما طالب امانت بیشتر و سپرده افزون تر بودیم، با این فرض که در صورت لزوم بخشی از آن را به صاحبش برگردانیم. ولی صرف این منفعت نمی توانست همه ی انگیزه و هدف ما قرار بگیرد. هدف اصلی ما تسریع در امر سرنگونی دموقرازه بود. با یک عقل ساده و ابتدایی هم می شد فهمید که تنها خوری جز سرعت بخشیدن به شکست و سرنگونی نتیجه دیگری ندارد. اگر دموقرازه از همان عقل ساده و ابتدایی هم بی بهره نبود، طبعاً به توصیه ما در این زمینه تن در نمی داد و به سقوط و سرنگونیش سرعت و شتاب نمی بخشید. حکومتداری با دین مداری سازگار نیست. گره زدن اعتقادات مردم به حاکم و حکومت شیوهی بسیار کهنه و منسوخ و منقرض شده است. اگر این اقدام نفعی به حال حکومت می داشت یا باری از دوش حکومت بر می داشت، قطعا ما به دموقرازه توصیه نمی کردیم. توجه داشته باشید که در این مورد ما باید دقیقا خلاف شیوه دموقرازه عمل کنیم. اگر ما اصل باور و اعتقاد مردم به هر چیزی را به رسمیت بشناسیم و تقویت کنیم، باید منتظر روزی باشیم که این سلاح برنده به سمت خود ما برگردد و علیه خود ما به کار گرفته شود. خب، برای پیشگیری از این حادثه خطرناک چه باید کرد؟ راه حل مطمئن و بنیادین این است که ریشه ی هرچه باور و اعتقاد را به ظریف‌ترین و هنرمندانه ترین شکل در وجود مردم بخشکانیم. باور و اعتقاد مردم به عوالم غیر مادی به هر شکل و با هر ابعاد و اندازه و در هر قالبی برای حکومت زیان آور است. دقت کنید، اگر شما امروز خودتان را نماینده تامل اختیار خدا جا بزنید و اعتقادات مردم را وسیله تحکیم و تثبیت حکومت خود کنید، فردا یکی روی دست شما بلند می شود و خودش را خدا معرفی می کند، چون خود شما به این سلاح رسمیت بخشیده اید، محال است که بتوانید آن را خونسا و بی خطر کنید. پس حکومت بر مردم بی اعتقاد به مراتب مطمئن تر و پایدار تر است از حکومت بر مردمی که در حد پرستش به شما ایمان دارند. قطعاً ذهنتان بر اساس آن اصل ثابت و متقن به دنبال جایگزین می گردد. اصلی که گرفتن هر چیزی از مردم را در صورتی جایز می شمرد که پیش از آن جایگزین مناسبی در اختیارشان قرار گرفته باشد. در این مورد به اشاره‌ای بسنده می‌کنم و بحث اساسی تر را به جلسه مستقل ارجاع می‌دهم. بهترین جایگزین برای اعتقاد به خدا خود مردمند. اصلا نیازی نیست که شما برای حذف خدا تلاش کنید که به نتیجه ای جز مقاومت مردم و راسخ‌تر شدن اعتقاداتشان نمی‌رسید. کافی است که شما مردم را به گونه ای مبالغ آمیز مورد ستایش و تمجید قرار دهید و شأن و جایگاهشان را بسیار برتر از آنچه که هستند ترسیم کنید. مردم تدریجا نسبت به خدا احساس بی‌نیازی خواهند کرد و از اینکه شما صندلی خدا را به آنان اختصاص داده اید سپاسگزارتان خواهند شد. گرسنه نگه داشتن مردم ابلهانه ترین شیوه اداره حکومت است. در این صورت شما همواره مردمی عصبانی و آتشین مزاج را مقابل خود خواهید داشت که همچون هیزم خشک با کمترین جرقه‌ای مشتعل خواهند شد و در سوزاندن ریشه حکومت کمترین تردید و تأملی نخواهند کرد. هیچ انسانی با تحقیر حقیر نخواهد شد و تحقیر دیگران حاصلی جز کاشتن تخم کینه در دل آنان ندارد. رفتار تحقیرآمیز با دوستان و نزدیکان و همکاران کمترین ثمره اش تنها ماندن در زمانی است که انسان بیشترین نیاز را به دیگران دارد. مقصودم از بیان این توضیحات جلب توجه شما به این نکته است که رفتار تحقیرآمیز دموقرازه نسبت به همکاران و زیردستان به هیچ وجه محصول توصیه ها و دستورالعمل های ما نبوده و صرفاً ریشه در عقده های روانی و خصلت های فردی دموقرازه داشته است. شاید دلیل پدید آمدن این شبهه در ذهن برخی از دوستان نقشی است که نتایج رفتار تحقیرآمیز دموقرازه با همکارانش در تحقق اهداف ما ایفا کرده. به عبارت دیگر، اگر هنگام ورود ما به کشور نزدیکترین یاران دموقرازه هم حاضر به پشتیبانی از او نشدند، دلیلش هماهنگی ما با آن افراد نبوده، بلکه تلافی رفتارهای تحقیرآمیز دموقرازه نسبت به آنان بوده است. دشمن مبحث دشمن و نقش تعیین کننده‌ای که ساختن و پرداختن آن برای مردم دارد از جمله رموزی است که ما برای اقتدار و استمرار حکومت به دموقرازه آموختیم و او هم به اندازه ظرفیت و درک و فهم خود از آن استفاده کرد. ولی همچنان که می‌دانید قابلیت این مفهوم بسیار بیشتر از آن مقدار است که ما به دموقرازه یاد دادیم. آنچه ما به دموغرازه آموختیم عمدتاً وچه انفعالی و تدافعی مفهوم دشمن بود. مواردی مثل موجه ساختن کمکاری ها و خرابکاری ها یا سوق دادن مردم به دامن حمایتی حکومت، ولی ظرفیت این مفهوم در بخش فعال و تهاجمی بسیار بیشتر از وجه انفعالی و تدافعی است. یک نمونه اش حضور حاکمیت ما در همین مملکت است. اگر مردم مملکت خودمان وجود یک دشمن مکار و خطرناک و قدار در این سوی عالم را باور نمی کردند و از توطئه های قریب الوقوعش نمی ترسیدند، محال بود که لشکرکشی چنین پرهزینه و پرمخاطره را موجه بشمارند. چه رسد به این که عزیزان و فرزندان و همسرانشان را هم با طیب خاطر و رضایت کامل روانه دیار غربت کنند. پس دشمن هنوز رموز پیچیده تر و ظرفیت های عمیق تر و وجوه متنوع تری دارد که در جلسه مستقل به آنها خواهیم پرداخت. خب، به نظر می رسید که قبل از برگزاری جلسات رسمی برای اداره این خانه جدید بیان این مقدمات لازم باشد و حالا به نظر می رسد که همین مقدار برای این جلسه کافی هم باشد. امیدوارم که همه شما را جلسه بعد دست پر ببینم، پر از طرح و برنامه دقیق و جامع برای اداره این کشور. فکر کنید که هر کدامتان یک دمو هستید و باید به مدت 2 سال کشور را اداره کنید. البته نه دموی قرازه، که دموی درست و اساسی. جلسه بعد به تبیین و تدوین اصول و قواعد کلی و اساسی برای اداره کشور می‌پردازیم و جلسه دوم به طراحی چند برنامه با تفاوت‌ها و اختلاف‌های فاحش که هر کدام از شما باید مبتکر و متولی و مدافع یکی از آنها محسوب شوید. ما هرچه زودتر باید نوید برگزاری یک انتخابات سالم و جدی را به مردم بدهیم. مردم باید فرد منتخب خودشان را در رأس حکومت ببینند.